بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیارات، صفحه 197، دوشنبه 15 اردیبهشت 1399. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث ما در این که اگر زیاده عینیه‌ای به غرس در مال مغبون ایجاد شده باشد، رسید به این که ما در برخی فروض به مغبون این اجازه رو دادیم که این غرس انجام شده را قلع کند. حالا مسئله این است که قلع به چه ترتیبی باید صورت بگیرد؟ آیا خود مغبون میتواند اقدام مستقیم برای ریشه‌کن کردن این غرس انجام شده انجام بدهد یا خیر باید سازوکارهای قانونی طی بشود؟ سه تا نظر اینجا هست. نظر اول میگوید مغبون خودش میتونه مستقیما اقدام بکنه و بدون اینکه کاری به قابن یا به حاکم داشته باشه مستقیما بره و من اون غرس انجام شده رو قلع کنه. حالا استدلالم کردن الناس مسلطون علی اموالهم، این نسبت به زمین خودش تسلط داره و میتونه رفع مزاحمت کنه. بله، تصرف در ملک غیر که اون غرس باشه از سوی دیگر میاد به معارضه با این الناس مسلطون، اما این دو در تعارض تساقط میکنن. میریم مثلا سراغ اصالت الحل و اصالت الاباحه و از این باب اجازه میدیم. این یک نظر. نظر دوم این که خیر، آقای مغبون به خاطر اینکه اینجا ملک غیر است، اولا باید از خود او تقاضا بکند که شما بیا برو اینو قلع کن. اگر پذیرفت خب فبها، اگر نپذیرفت اینجا ذیل این قول خودش دو تا قول شکل میگیره. یک نظر میگه اگر امتناع کرد برید سراغ حاکم و از طریق حاکم و اجبار حاکم اقدام کنید. نظر دوم میگه نه، برید از خود قابن بخواید که این کارو بکنه. اگر خودش این کار رو نکرد اون وقت مستقیما شما دیگه میتونید برید اقدام کنید، دیگه لازم نیست برید سراغ حاکم و اینجا شما چون این احترام نداره مالش وقتی خودش اقدام نمیکنه شما میتونید مستقیما اقدام کنید. البته دوستان این سه وجه اینجا نیامده است، این سه وجه در یک مسئله شبیه اینجا آمده که بحث دخول اغصان شجر جار است به دار جارش که یک درختی در همسایگی ما هست، شاخه های این درخت وارد منزل ما شده و مزاحمت ایجاد کرده، حالا به هر ترتیبی آیا من میتونم این شاخه ها رو ببرم و جلوی مزاحمت رو بگیرم؟ این سه تا وجه رو آقایون اونجا گفتن. یک، بله مباشرتا میتونید اقدام کنید. دو، خیر اول باید ازش بخواید، اگه نخواست برید سراغ حاکم. سه، اول ازش باید بخواید، اگه نخواست خودتون میتونید اقدام کنید. مرحوم شیخ میگه اون این مسئله رو آقایون اونجا مطرح کردن و میشه از اون حکم برای اینجا استفاده کرد. البته ممکن است بگوییم بین ما نحن فیه و اونجا تفاوت وجود دارد، به این بیان که اونجا ورود ملک غیر در محدوده ملک ما بدون فعل اختیاری مالکش بوده است، او درخت رو کاشته، این درخت خودش رشد کرد و شاخاش وارد منزل ما شده. اما در ما نحن فیه ورود ملک غیر در ملک ما با فعل اختیاری او بوده است، یعنی خود آقای غابن اومده و درخت کاشته است. ممکنه این در حکم مسئله چه ایجاد کند؟ تفاوت ایجاد بکند، چرا که این وقتی خودش این کار رو انجام داده طبیعتاً اولاست به این که ما بریم سراغش تا خودش هم قلع رو انجام بده. در اونجا نه، درخت خودش رشد کرده وارد منزل ما شده اغصانش و شاخه‌هاش و این ربطی به اون مالک نداشته، اما در ما نحن فیه به فعل اختیاری او بوده. اصل ذا عرضم به حضور شما تو اون مسئله اغصان آقایون قائل شدن خیلیا که اگر جار اومد سراغ جار خودش که آقا بیا شاخه‌های درختتو جمع کن، اومد تو تا توی خونه ما بیا جلوشو بگیر، ایشون میتونه بگه به من چه و میتونه اقدامی نکنه چون فعل من که نبوده، درخت خودش داره رشد میکنه. ولی در ما نحن فیه آقایون این عرضم به حضور شما نکته رو نگفتند و این اجازه رو ندادند، یعنی اگر صاحب زمین اومد به صاحب درخت گفت بیا درختتو بردار و برکن، اون نمیتونه امتناع بکنه، چون این درخت ها با اختیار خودش کاشته شده، لذا باید بره و درخت ها رو بکنه. عرضم به حضور شما این از این مسئله. یک بحث دیگری اینجا هست در مورد ابقاء. ما حکم قلع رو خوندیم، تا بعد بریم سراغ ابقاء. من عبارت رو بخونم. ثم اذا جاز القلع، وقتی که قلع برای مغبون جایز شد، که اون غرس غابن رو که تصرف کرده بود و غرس کرده بود اجازه پیدا کرد که قلع کند، فهل یجوز للمغبون مباشرت القلع؟ آیا مغبون خودش میتونه مباشرتاً بره قلع رو انجام بدهد؟ یک نظر. نظر دوم، ام له مطالبت المالک بالقلع و ما امتناعهی یجبره الحاکم؟ سه، او باید مطالبه مالک بکنه، ام له مطالبت المالک بالقلع و ما امتناعهی یقلعه. این او یقلعه میشه نظر سوم، که نظر سوم در واقع همون ذیل نظر دوم مطرح می شود. یعنی باید مطالبه مالک بکند، اگر امتناع کرد یک نظر میگه برین سراغ حاکم، یه نظر میگه خود مغبون مستقیما یقلعه خود مغبون. وجوه هن که ذکروها فی مال و دخلت اقصان و شجر الجاره الا داره. این وجوه رو در مسئله دخول اقصان شجر جار به دار انسان مطرح کردن. البته و یحتمل الفرق بین المقامین، ممکنه ما بین این دو مقام تفاوت قائل بشیم، یعنی در مسئله اقصان شجر با بحث غرس در زمین فروخته شده به بیع قبنی تفاوت قائل بشویم. من جهت کون دخوله هناکه به غیر فعل مالک، از این باب که اونجا دخول در مال دیگری به غیر فعل مالک بوده است، اما در غرس خود غابن حالا داره این غرس رو انجام میده. حالا ما تسبیبن ما مباشرتن، حالا ممکنه خودش هم نکشته باشه، مثلا کارگر گرفته باشه کار، ولی باز تسبیبن او نقش اختیاری داشته باشه در این دخول. و لذا قیل فیه، در مسئله اقصان جار اونجا گفتن به عدم وجوب اجابت المالکل جاره الال قلع. اونجا آقایون قائل شدن بعضی ها به این که اجابت کردن مالک، عرضم به حضور شما، الجاره را یعنی مالک درخت وظیفه‌ای نسبت به اجابت جار که از او می‌خواهد قلع کند ندارد. اجابت المالک الجاره الی القلع یعنی وظیفه ندارد، جواب مالکی که از او درخواست ببخشید جواب جاری که از او درخواست می‌کند قلع کند را این مالک درخت بدهد. بله، و این جاز للجار قلعها بعد الامتناع قبله، درست خود جار میتونه بره اون اقصان رو بعد از امتناع یا قبل از امتناع بره قلع کنه، ممکنه اینو ولی اگر از مالک خواست که آقا من حوصله ندارم، من وقت ندارم، من بلد نیستم، من اره ندارم، من کارگر ندارم که این اقصان رو قطع بکنه، خودت بیا قطع کن، میگه آقا جون به من ربطی نداره، خونه خودته، اینم مزاحمت تو خونه تو ایجاد که خودت برو بکنش، وظیفه‌ای نسبت به اجابت ندارد. اما در مسئله غرس واجب است که این آقای غارس اجابت کند. اگه مالک بگه آقا زمین ما پر شده از نهال‌های شما، منم وقت ندارم، پول ندارم، کارگر ندارم که اینا رو بکنم، خودت بیا بکن، اینجا غارس نمیتونه، ببخشید، برای غارس نمیتونه بگه آقا نه تو ملک خودت، هر کار دلت میخواد خودت برو انجام بده، به من ربطی نداره. نه، چون این فعل اختیاری او بوده است، حتما باید اجابت کند مالک رو در این تقاضا و باید بره خودش قلع رو انجام بده. هذا كله حکم القلع. البته این تفاوتی که مرحوم شیخ گفتن فقط صرفا برای این بود که بگن یعنی مسئله متفاوتن از این حیث ها، و ممکنه ما بگیم که ولو اونجا مثلا قلع توسط خود مغبون مباشرتا جایز باشد، ممکنه بگیم اینجا چون به فعل اختیاری غابن بوده مثلا جایز نیست، به خاطر اینکه این تفاوت در این دو مسئله هست. اما لو اختار المغبون الابقاء، ما مسئله قلع رو خوندیم، هذا کلو حکم القلع، جایی که تصمیم به قلع گرفته بود. اما اگر مغبون اومد و گفت آقا من مشکلی با ماندن غرس شما در زمین خودم ندارم، درسته؟ خب یه وقت هست که میگه که بماند و مجانی هم بماند، من چیزی نمیخوام، خب فبه ها مشکلی نه. خیلی ها هستن که زمین های کلانی دارن، زمین های خیلی مفصلی دارن، حالا یه کارگری رفته یه گوشه‌ای داره
باغبانی میکنه، مشکلی هم نداره، میگه باشه شما باغبانی کن، ما هم که فعلا این زمینا رو نمیخوایم بفروشیم و کاری به کارش نداریم، پولی هم نمیخواد. اما مقتضا ما ذکرنا من عدم ثبوت حق لأحد المالکین علی الآخر، طبق اون چه که ما گفتیم هر کسی ملک خودش، حق خودش، نمیتونه علیه دیگری استحقاق پیدا کنه، نه له دیگری برای او ایجاد حقی میشود، طبیعتا نتیجه اون حرفی که ما گفتیم و جمع بین حقوقی که گفتیم، نتیجه استحقاق مغبون است الاجرت علی البقا. یعنی مغبون میتواند از غارس اجرت بقا بگیره، دیگه بابت موندن این غارس در زمین من مشکلی ندارم درخت های شما تو زمین ما بماند، ولی باید اجرت به من بدی، اینجا باید او اجرت بپردازد. چرا؟ لأن انتقال الارض الی المغبون به حق سابق علی الغرس است. چون انتقال ارض به این مغبون با یه حقی است که قبل از غرس بوده. کدوم حق؟ همون قبلی که حین المعامله وجود داشت. اون لحظه حق مغبون وجود داشت و این زمین در حالی که حق مغبون درش بود به قابل منتقل شد و بعد قابل غرس کرد. به خلاف مسئله ای که لا به سبب لاحق له، نه به یک سبب لاحق، که یادتون باشه تو بحث بیع ارز مغروسه اونجا سبب انتقال ارز چه بود؟ لاحق بود بر غرس، یعنی اول غرس انجام شده بود بعد زمینی که مغروسه بود فروخته میشد. خب مشخصه اون صاحب جدید زمین بعد از حق غرسی که غارس داشت حق نسبت به ارز پیدا کرد، لذا اونجا وقتی که میخره یک شخصی بیع از زمین مغروسه رو، میدونه که این زمین مغروسه و زمین رو میخره، اینجا دیگه حقی نسبت به غرس و اجرتی نسبت به بقای غرس پیدا نمیکرد. همونجور که گفتیم اینجا بدون اینکه حقی نسبت به غرس داشته باشد زمین به او منتقل میشود. خب این از حکم هادا کلو، حکم شجر. بحث غرس عرض کردیم اینجا دو مرحله زیاده عینیه رو، یکی در مسئله غرس مطرح میکنه مرحوم شیخ، یکی در بحث زرع. و اما زرع، بیایم سراغ زراعت. اگر درخت نکشته بود، گندم کشته، 3 ماه دیگه، 5 ماه دیگه، 6 ماه دیگه برداشت میشه، اینجا چی؟ مرحوم شهید در مسئله گفتن اینجا دیگه اجازه قلع داده نمیشود، اینجا حتما باید زرع بماند. البته در بابت مدتی که میماند اجرت رو میتونه به دریافت کنه آقای صاحب زمین، ولی دیگه نمیتونه قلع کنه. چرا؟ چون این مدت کوتاهی دیگه تمام میشه و به این نحو که نه مرحوم شهید امکان جمع بین حقین میدیده، به گونه ای که هیچ ضرری بر کسی پیش نیاد. اما در مسئله شجر اگه بخواد یه عمری همینجور با این درخت رو سر کنه، خب این ضرره، متضرر میشه. 20 سال، 50 سال، 100 سال بعضی درخت ها عمر میکنن. بنده خود به خود اینجوری هی صبر کنه و کلن زمینش فقط تنها انتفاعش شده اجاره گرفتن باغ. و میدونید زمین که مثلا درش اجاره باغ گرفته میشه ممکنه با زمینی که توی ساخت و ساز انجام بشه، یه کارخونه ساخته بشه یا یک منزل مسکونی ساخته بشه، چه بسا درآمدش چندین برابر تفاوت داشته بشه. لذا اونجا تفاوت جدی و ضرر جدی هست، اما در اینجا نه. البته مرحوم شیخ در قالب فتح عمل یه اشکالی به این تفکیک بین زرع و غرس میفرمایند و کنه میخوان بفرمایند که آقا بالاخره مدت کم و زیاد نداره، بالاخره یا ضرر هست یا ضرر نیست. اگه ضرر هست کمش هم ضرره، زیادش هم ضرره. پس همونجور که در غرس قلع جایز شد، در زرع هم باید بگید چون ضرره قلعش جایزه. اگرم ضرر نیست، خب همونجور که در زرع میگید اجازه قلع ندارد، در غرس هم باید بگید اجازه قلع ندارد. و این تفکیک از نگاه مرحوم شیخ محل تأمل و اشکال است. البته ما یه وجه دیگه به ذهنمون میرسه در تفکیک بین زرع و غرس، دوستانوش فکر کنن، شاید اون بوده باشد مد نظر علما. و اون این که ببینید درخت وقتی از جاش میکنن میشه ببریم جای دیگه بکاریم، خیلی جا این کارو میکنن، الانم انجام میدن، قبلا هم انجام میدادن. یک محدوده ای اطراف درخت رو خالی میکردن، یه مقدار از ریشه های اصلی رو نگه میداشتن، خالی میکردن، بعد جابجا میکردن، جای دیگه میکاشتن و واقعا هم میگرفت، خیلی وقتا مشکلی پیش نمیاد. ولی زراعت و گندمی که الان سر برآورده رو شما درو کنید، این کلمه معدوم میشود دیگه، تلف. شاید، فقط شاید عرض میکنم به عنوان یک احتمال، شاید وجه این فرمایش مرحوم شهید در مسالک این بوده باشد که خب من اگر بخواهم گندم رو بکنم بدم به این آقا کلا اتلافش کردم، اما قلع درخت لزوما من اتلافش نیست و اینجا جمع حقین نمیشود کرد، ولی در درخت میشه جمع بین الحقین کرد. این هم شاید یه وجه تفاوتی بوده باشد که برای این اساس تفکیک کردن. باز هم تأمل بفرمایید ببینید چی به ذهن شما میرسه. و اما زرع ففی المسالک انه یتعین ابقاؤه بالاجره، ایشون گفته حتما باید ابقاء بالاجره بشه، لان له امدا ينتظر، چون یه مدتی داره که ينتظر و تمام میشه. ولعله، این دیگه فرمایش شیخه، تحلیل مرحوم شیخ از کلام شهید، ولعله لامکان الجمع بین الحقین علی وجه لا ضرر فیه علی الطرفین، شاید منظور مرحوم شهید این بوده باشد که در مسئله زرع میشه جمع بین حقین کرد به گونه ای که هیچ کس متضرر نشود، به خلاف مسئله شجر. چرا؟ فان فی تعیین ابقائه بالاجره ضررا علی مالک الارض لطول مدت البقاء، چون در مسئله شجر اگه بگیم شما این شجر رو نگه دار با اجرت، این یک ضرری بر مالک ارض پیش می آید به خاطر طول مدت بقاء یک درخت. درخت یک سال دو سال نیست که مدت ها می خواد اینجا بمونه. منتها فتعمل که این فرق‌گذاری بفرمایید به نظر صحیح نمی رسد، چون این بقاء زر یا موجب ضرره که دو ضرر کم و زیادی زمان فرق، آقا 6 ماه میگه من این 6 ماه برام خیلی حیاتیه، من تو این 6 ماه می‌خواستم زمین رو بفروشم، الان بورسشه، الان وقتشه، الان رکود نیست، خرید و فروش هست، 6 ماه دیگه دوباره رکود میشه، من متضرر میشم. مثلا اگه ضرر هست لا فرق بین مدت کم و مدت زیاد بین زرع و غرس، و اگر ضرر نیست باز هم لا فرق بین زرع و غرس، در هر دو باید اجازه باید ابقا کنند و اجازه قلع ندهیم. فتعمل خلاصه وجهی هم که ما عرض کردیم گوشه لب ذهنتون بذارید، روش یه مقداری تأمل کنید، شاید بشه دفاع کرد. خب بحث بعدی بحث این است که حالا یه وقتی مالک غرس میخواد بکنه غرس رو از زمین جدا کنه ببره، آیا مالک زمین میتونه بگه که نه آقا جون شما حق نداری غرست رو از زمین من بکنی؟ چرا؟ چون زمین من سلاخ سلاخ میشه، زمین من ناقص میشه. خب اینا هر کدوم مسلطون علی اموالهم هستن و نمیتونن تصرف در مال دیگری بکنن مگر به اذنه. خب چه کنیم اینجا؟ یه ده اینجا اجازه منع به مالک زمین دادند با همین استدلال که خب ملک منه، چهار دیواری اختیاری منه، شما حق نداری در زمین من تصرف کنی سلاخ سلاخش کنی. یک قول دیگر که مرحوم شیخ این قول رو تقویت میکنن این است که نه، آقای مالک زمین نمیتونه جلوی تصرف مالک غرس رو در غرس خودش بگیره. شما چهار دیواری اختیاری برای خودت قبول، زمین مال شما هرجون، اما این نباید باعث بشود که شما اجازه تصرف مالک غرس در اون غرس را ندهی. جلوگیری از تصرف او در غرسش نمیتوان کرد، که مرحوم شیخ هم این رو تقویت میکنند. ولو طلب مالک الغرسو مالک الغرسه القلعه، اگر مالک غرس طالب قلع بوده باشد، فحل مالک الارض منعه، آیا مالک ارض میتونه منع کند مالک غرس را از قلع؟ چرا؟ لاستلزام نقص ارضش، چون مستلزم ناقص شدن زمینشه. اون بحث عرشی که صفحه پیش عرض کردیم دوتا بیان ذیلش اومده، این نقص ارضه معید اون احتمال عرشیه که جلسه قبل عرض کردیم، چون این مستلزم نقص ارزشه. فإن کلا منهما مسلط علی ماله ولا یجوز تصرف فی مال غیره الا باذنه، هر کدوم تصرف در مال خودشون میتونن بکنن، اما در تصرف در مال غیر که اینجا ارز باشه که نمیتونه بیاد بکنه. املا یعنی لیس لمالک الارض منعه، اجازه منع بفرمایید از صاحب غرس نسبت به قلع ندارد. چرا؟ لأن التسلط على المال که لا یوجب منع مالک آخر عن التصرف في ماله، وقتی شما مسلط بر مال خودتی، مسلط بر مال خودتی، نمیتونی منع کنی مالک دیگری رو از تصرف در مال خودش. وجهان دو تا وجه اینجا وجود دارد، اقواهما از ثانی. اینجا دوستان به ماجرای سمرت ابن جندب اشکال نکنند به ما که خب چون که آقای صاحب اون بستان حق نداشت جلوی ثمره رو بگیره که بیاد چیکار کنه در مال خودش تصرف کنه،
اونجا چطور این حرفو زدید که یک مالکی بتونه جلوی مالک دیگه؟ دوستان، مسئله سموره این بود که او اذیت میکرد، او بدون اجازه وارد میشد، او سر صدا نمیکرد و میومد تو و خلاصه این مزاحمت ها و ایذاها رو داشت. و الا اگر رعایت حق مالک بستان رو میکرد، مشکلی نداشت این کار سموره فی حد ذاته. خب یه درخت اونجا داره میاد به درخت خودش سر میزنه، شما نمیتونید او رو از تصرف در مال خودش منع کنید. مشکل سموره این بود که رعایت اون ولایت و سلطنت مالک بستان رو نمیکرد. خب بگذاریم دوستان، تغییر نوع جدیدی که میخواییم عرض کنیم غیر از تغییر به نقیصه و زیاده که خوندیم، سومین مدل تغییر، تغییر به الامتزاج است. اگر این آقای غابن مال رو خریده، ارزان خریده، این رو برده و چکار کرده؟ قاطی کرده، با مال خودش قاطی کرده. حالا چه باید کرد؟ این تو خونه شیر داشت، شیر شما رو ارزان خرید و برد ریخ رو شیرهای خودش. گندم داشت، گندم شما رو خرید، برد ریخ رو گندمهای خودش. برنج داشت، رفت گندم برنج شما رو ارزان خرید، ریخ رو برنج خودش. خلاصه تغییر بل امتزاج بود. سرکه داشت، عسل شما رو خرید، ریخ تو سرکه، سکنجبین درست کرد. اینجا چه باید کرد؟ مرحوم شیخ در دو فصل کلی مسئله رو بررسی میکنن. یک، امتزاج به غیر جنس، امتزاج به جنس. یه وقت هست اونچه که خریداری شده با اونچه که با او قاطی شده یه جنسند، یه وقت نه، از یک جنس دیگری است. این دو فرض مسئله است که مرحوم شیخ اینجا بررسی میفرمایند. دو فرض رو اگر به غیر جنس بوده باشد، خود این رو مرحوم شیخ دو قسم میکنه. یه وقت هست امتزاج علی وجه الاستهلاک است، یه وقت نه، لا علی وجه الاستهلاک است. مثلا برده این گلابی رو از شما خریده به قیمت کمتر، شما مغبون شدید، گلاب شما رو برداشته ریخته رو تو زیتی که داشت، روغن زیتونی که داشت، و الان دیگه چنان در بین مولکول‌های روغن زیتون این گلاب مندک شده و مخلوط شده که دیگه اصلا گلاب از بین رفته محسوب می‌شود. خب در این فرض طبیعتاً حکم تالف رو خواهد داشت. درسته که در واقع و به دقت العقلیه گلاب همچنان موجود است، اما چون دیگه عرفاً مستهلک محسوب می‌شود، این از مصادیق تلف مبیع به بیع قبل نیست، که انشالله در پایان همین صفحه، صفحه 199 بقیه الکلام، اونجا بحث تلف رو عرض خواهیم کرد. در بحث تلف ما باید بریم سراغ بدل، یعنی میتونه معامله رو فسخ کنه ولی دیگه باید از او چی بگیره؟ بدل بگیره. حالا مثال گلاب زدیم، بدلش میشه قیمت. اگر مثلی باشه مثلش رو میگیره، اگر قیمی باشه قیمتش رو. معمولا عطریجات و گلاب و اینها تو قدیم قیمی بودن، چون خیلی فرق داشته، فرد تا فردش، مثلا شیشه تا شیشه، اینجوری نبوده که یک مثل عین اون رو بتونی پیدا. امروز اینا مثلی شدن ولی اون دوره قیمی بودن. علی حال این میشه فرضی که امتزاج به غیر جنس چه بوده باشد؟ علی وجه الاستهلاک باشد. اما اگر لا علی وجه الاستهلاک باشد، یعنی اینجوری نباشد که این رفته باشه مندک شده باشه دیگه اصلا از بین رفته محسوب بشود، مثل کجا؟ مثل جایی که سرکه رو گرفته با انگبین خودش، با عسل خودش قاطی کرده و تبدیلش کرده به سکنجبین. اینجا واقعا سرکه و انگبین اینجوری نیست مستهلک شده باشه، واقعا الان مال به وجود آمده و این جنس به وجود آمده ترکیبی است از سرکه و عسل، لکن چون دیگه الان اینها از هم قابل تفکیک نیستند، اینجا دو تا احتمال مرحوم شیخ مطرح میکنند. یک احتمال اینه که این دو نفر در این مال با هم شریک بوده باشند، یک احتمال هم اینه که نه، به خاطر همین عدم قابلیت تفکیک و اینها ما بگیم اون سرکه دیگه کل معدوم شده است و همون حکم فرض قبر را دارد که بگوییم این در حکم تالف است و باید بریم سراغ بدلش، که حالا بدلش اگه مثلیه مثل، اگر قیمیه قیمت است. این فرض امتزاج به غیر جنس. تا بریم فرض امتزاج به خود جنس رو هم محضرتون عرض کنم، چند تا نکته داره و توضیح عرض کنم.
ولو کانت تغییر بالامتزاج، اگر تغییر به واسطه امتزاج بوده باشد، فا اما این یکون به غیر جنسه و اما این یکون به جنسه، گاهی به غیر جنسه گاهی به جنس. فا این کانه به غیر الجنس، اگر امتزاج به غیر جنسش بوده باشد، خود این دو حالت دارد. یک، فا این کانه علا وجه الاستهلاک عرفن، ولو به دقت عقلی موجوده ولی عرفن یه میگه مستهلک شد، به حیث لا یحکم و فی مثلهی به شرکه، یعنی دیگه توی همچین مواردی کسی نمیاد بگه اینا شریکن، مثل کجا؟ کمتزاج ماء الورد المبیع به زیت، مثل آب گلابی که خریداری شده در بیع قبلی، این رو ببره با زیت خودش چیکار کنه؟ قاطی کنه. الان دوستان به این نمیگن زیت و گلاب، دقیقا فرمودید، نمیگن ترکیبی از، برخلاف سکنجبین که اونجا ما میگیم سرکه و انگبین، اینها با هم دیده میشوند. اما الان کسی نمیگه سرکه، نمیگه زیتون و روغن زیتون و گلاب، میگه روغن زیتون خوشبو، یعنی گلاب رو مندک شده و از بین رفته میبیند. اینجوریه اینجا فهوه فی حکم تالف، این در حکم تالفه که پایین صفحه بحثش بیشتر خواهد آمد. یرجع الی قیمته، میریم سراغ قیمتش. البته عرض کردیم در واقع یرجع الی بدله، که اینجا چون قیمیه میگیم قیمته، ولا در جایی که مثلی باشه میریم سراغ مثلش. و این کان لا علی وجه یعد تالفن که الخل الممتزج مع الانجبین، اما اگر نه علی وجه یعد تالفن نباشد، یعنی عرفن اینجوری نباشد که این دو رو شریک حساب نکنن، دو تا مال حساب نکنن، واقعا دو هویت دو تا مال رو به عنوان مالیتشون محفوظ میدونه عرف، میگه اینجا مقداری سرکه با مقداری عسل قاطی شدند، دو تا رو با هم در نظر میگیرن. اونجا رو میگفتن نه دیگه، گلاب رفت توی زیت و از بین رفت و تمام شد رفت، اما اینجا واقعا دو تاشو قابل شرکت میبیند عرف، استهلاک کامل نمیبیند. اینجا دو تا وجه، ففی کونهی شریکن، احتمال داره بگیم دوتا شریک میشن، یا کونهی کل معدوم، یا نه دیگه اینم معدوم محسوب کنیم چون ماهیت خودش از دست داده سرکه، و بگیم که همون کتالف رو باید رجوع به بدلش بشود. اینجا دوتا وجه، تو اون اولی فقط همون وجه حکم به رجوع به قیمت بود و که حکم تالف بود، اینجا هم اون حکم هست، هم یک بحث شرکت. اما اگر امتزاج بالجنس بوده باشد، خود امتزاج بالجنس دوستان سه تا فرض کلی دارد. یک فرض این است که اون جنس دیگری که ممزوج کرده قابل، هم رتبه با این مال مبیع به بیع قبلی بوده باشد، در یه رتبه بوده باشد. یکی اینه که اون جنس خودش اردع بوده باشد، پستر باشه، و فرض سوم هم اینه که اجود بوده باشد. اگر مساوی بوده باشن ما مشکلی نداریم، در فرض مساوات شرکت ثابت می شود به سویه به نسبت سهام، یعنی بدون دردسر، من گندم درجه یک داشتم، ایشون از من خریده به قیمت ارزان، یعنی منو مغبون کرده، بعد برداشته گندم درجه یک من رو به اندازه، مثلا من اگه 100 کیلو داشتم با 100 کیلو گندم درجه یک خودش قاطی کرده، در یه رتبه بودن این دوتا گندم، درست؟ خب ما به صورت مساوی در این فرض با هم شریکیم، 100 کیلو 100 کیلو 200 کیلو، درسته الان معلوم نیست کدوم گندم مال من بوده کدوم گندم مال او، ولی ما یک شرکت به سویه ای پیدا میکنیم تو این مال و شریک میشیم. حالا اگر گندم منو برده با دو سهم گندم خودش، مثلا با 200 کیلو گندم خودش قاطی کرده، باز شراکت ثابت میشود به صورت ثلاثی، یک سوم و دو سوم. خلاصه بدون دغدغه و بدون مشکل شراکت ثابت میشود و بعدم میرن تو بحث شراکت که حالا چجور تقسیم کنند و احکام قسمت و اینا، که اون به جای خودش. اما اگر ببره با اردع امتزاج رو و خلط رو انجام بده، یعنی گندم درجه یک من رو با گندم درجه دو خودش قاطی کرده، اینجا باز هم شرکت پیش میاد. اما این که چجوری باید تقسیم انجام بشه اینجا دیگه به سادگی فرض قبل نیست. اینجا سه تا احتمال مرحوم شیخ مطرح میکنند که جالبه همین سه تا احتمال در فرض امتزاج با اجود هم هست، البته دو تاشو مرحوم شیخ اونجا صراحتا فرمودن، اما این سه احتمال رو توی امتزاج با اردع مطرح میکنند. خوب دقت کنید، در امتزاج با ارده بعد از اینکه میگیم این دوتا شریک میشن، خب شراکت به جای خودش. درسته که الان 100 کیلو گندم من رو با 100 کیلو گندم خودش قاطی کرده و ما شریک شدیم، ولی گندم من فرض کنید 400 تومن میارزیده، گندم خودش 200 تومن، یعنی از لحاظ قیمتی نسبت ها مساوی نیست. درست از لحاظ حجمی گندم ها مساویه، یعنی 100 کیلو با 100 کیلوه، اما از لحاظ قیمتی گندم من دو برابر قیمتی گندم او داشته. خب اینجا سه تا پیشنهاد داده شده. یه پیشنهاد اینه که گفتن آقا شما 100 کیلو گندم خودت رو وردار، آقای مغبون رجوع کردی دیگه، میخوای گندمت الان پس بگیر. 100 کیلو گندم رو که میخوای برداری میگی که آقا این گندم که ارزشش اومده پایین، الان گندم من 400 تومن میارزی 100 کیلوش، این گندمی که به من دادید این 300 تومن میارزه، 400 من با 200 او میشد 600، تقسیم بر دو میشه 300. الان این 200 کیلو تقسیم بر دو کردید دادید به من 100 کیلو رو، 100 تومن قیمت گندم من اومده پایین. میگن طوری نیست، عرش نقص رو بهت میگیم بده، یعنی عرش نقص رو از پول دیگری که ربطی به ثمن و مثمن نداره میگیم آقا بهت بپردازه. این یک احتمال. احتمال دوم اینی که نه، این ما به تفاوت رداعت و جودت رو میگیم از خود جنس ممتزج بپردازه، یعنی الان دیگه به شما 100 کیلو نده، به جای 100 کیلو 120 کیلو مثلا بدهد، گرفته چی شد؟ 150 کیلو بدهد، یه جوری ضرر شما رو در این رداعت پیش آمده با خود جنس ممتزج جبران بکند. اینم یه احتمال. احتمال سوم هم این است که نه، ضرر رو از ثمن جبران بکنیم. به چه معنا؟ یادتون باشه مغبون یک معامله انجام داده بود دیگه، یه پولی گرفته بود، یه ثمنی گرفته بود و این 100 کیلو گندم رو تحویل داده بود. بعدن فهمیتون ثمن چی شده؟ مغبون شده، یعنی قیمت کمتری بهش دادن. میگیم خیلی خوب، به همون نسبتی که متضرر شدی از ثمن برای تو در نظر میگیریم که این مابه تفاوت این گندم ممتزج پایین کیفیت پایین رو بتونیم برات جبران کنیم. این سه تا احتمال اینجا هست. شبیه این رو در اجود هم ما داریم. اگر امتزاج بالاجود بوده باشن، باز شرکت میاد، حالا احتمال دارد شرکت در ثمن بوده باشد، به این معنا که این گندم جدید رو که ارزشش از گندم من بالاتر رفته ببریم بفروشیم، بعد از ثمن به نسبت قیمت واقعی به این آقای مغبون بپردازیم. یه احتمال هم داریم که شرکت در خود این پیش بیاد و منطقه به نسبت قیمت، به این بیان که الان ما شراکتی که دیگه قائل میشیم به نسبت وزنها نیست، نمیگیم 100 کیلو 100 کیلو نسبتشون یک دومه، یعنی دو با هم که جمع بشن میشن 200 کیلو، نسبت حق هر کدوم یک دوم به 200 کیلوه، بلکه میگیم که آقا این 100 کیلویشون آقای مغبون 200 میارزید، 100 کیلوی آقای غابن 400 میارزید، نسبت قیمتی این دوتا به هم 1:3 است نه 1:2. دقت فرمودید؟ لذا ما میدانیم اصلاً تقسیم میکنیم. البته این تقسیم اصلاً از خود این اینجا یک مشکلی درش مطرح شده مرحوم شیخ طوسی، البته توی بحث دیگری، توی مسئله دیگری که حالا رو متن عرض میکنم اون مسئله چیست، اشکال کردن که این کار در واقع چیست؟ مستلزم بیع ربویه. چطور؟ چون شما دارید 100 کیلوی این آقا رو میگیرید، بهش چی میدید؟ بهش ارزم به حضور شما 1/3 از 200 کیلو رو میدید، حدود 70 کیلو داری بهش میدید. درسته؟ چطور این اتفاق افتاد؟ شما 100 کیلوی او که درجه پایین بود به واسطه امتزاجی که با این اجود پیدا کرد یکم رشد ارزش پیدا کرد، دارید 100 کیلوشو با 70 کیلو معاوضه میکنید و تو مکیل و موزون حق ندارید از یک جنس با تفاوت وزن مقابله ایجاد بکنید و این مستلزم رباست.
این حرف رو مرحوم شیخ در اون فرض استحقاق عرش نقص هم زدند، یعنی اگر بخواهیم به جای اینکه از عین مال بدیم یه ما به تفاوت دستی بهش بدیم، اونجا هم همین اشکال پیش میاد، چون شما الان دارید به این آقا 100 کیلو میدید، بعد مثلا به اندازه 20 کیلو 30 کیلو ازش تحویل میگیرید، پول میگیرید، پس این بنده خدا 100 کیلو گندم داد، 100 کیلو گرفت و اینقدر پول، اینجوریه دیگه، و این میشه مستلزم ربا. هم تو اون فرض اجودش هم تو فرض اردهش در هر دو تا این شبهه ربا رو مطرح کردن. مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ انصاری وقتی این نظر شیخ طوسی رو نقل میفرمایند، میگن بعضی هم گفتن حرف شیخ طوسی حرف خوبی است، منتها به شرط اینکه ما مسئله ربا رو شامل هر معاوضه ای بدانیم، یعنی هم در بیع بگیم این ربای معاملی اشکال دارد، هم در این مسئله ارجاع مال که برای تقسیم مال مشترک داره انجام میگیره، این قسمت رو هم ما مصداق بیع ربوی بدانیم، یا مشکلی ربای معاوضی در مکیل و موزون رو در هر معاوضه‌ای ولو بیع نباشد قائل بشویم. اینم بحث امتزاج. ببینید، و این کان الامتزاج و بالجنس، اگر امتزاج با همجنس بوده باشد، فا این کان بالمساوی، اگر با جنس مساوی قاطی کرده باشد، یثبت الشرکه، شرکت پیش میاد بدون درسن، و این کان بالاردع، اگر با اردع باشه دوباره فکذالک، یعنی یثبت الشرکه، منتها این شرکت رو چجوری ازش تخلص پیدا کنیم؟ یک، و فی استحقاقه لعرش نقص او تفاوت الرداء من الجنس الممتزج او من ثمنه، این که این شخصی که داره الان کیفیت گندمشو از دست میده به خاطر امتزاج با ارده، بهش عرش نقص بدیم، یعنی بگیم 100 کیلو گندم بردار یه پولی هم بهت ما به تفاوت میدیم به خاطر افت کیفیت، یا نه تفاوت رداء رو از خود جنس ممتزج بدیم، یعنی بگیم شما 100 کیلو گندم آورده بودی الان به 120 کیلو میدیم، 130 کیلو میدیم به خاطر افت قیمت، از خود جنس ممتزج بهش بدیم، او من ثمنه، یا ببریم بفروشیم و ببینیم آقا اینا روی هم رفته، این دوتا کیسه گندم روی هم رفته 600 تومن فروش میده، این 600 رو ببریم به نسبت کیفیت ها تقسیم کنیم، بگیم آقا 400 تومن از این 600 تومن مال شما، 200 تومن مال اون آقا، درست شد؟ این سه تا پیشنهاد. پس این او من ثمنه، من شاید تو توضیح گفتم از اون ثمن معامله اول، نه، ببریم بفروشیم و وقتی فروختیم از ثمن معامله جدید این رو ثلاثی تقسیم کنیم، یک سوم دو سوم تقسیم کنیم، که این دیگه شبهه ربا نداره. اون دوتا روش اول دوستان هر دوتاشون مشکل ربا در موردشون هست، گرچه مرحوم شیخ توی فرض بعدی مشکل ربا رو مطرح میکنن شیخ طوسی، اما اشکال ربا توی این فرض امتزاج بالاردع هم مطرح میشود. اما ولو کان بالاجود، یعنی اگر امتزاج به اجود بوده باشد، اینجا دو تا احتمال از اون سه تا احتمال بالا رو مطرح میکنن، البته هر سه احتمال اینجا هم هست، فرقی ندارد. یک، احتمال شرکت ثمن، احتمال شرکت در ثمن هست، همونی که بالا بود، به ان یوبا و یوتا من ثمن به نسبت قیمته، ببریم اینا رو روی هم دیگه بذاریم بفروشیم، بعد به نسبت قیمتشون تقسیم کنیم، مثلا بگیم آقا شما گندم درجه پایین بود 200 میارزید آقای مقبون، آقای قابن گندمش درجه بالا بود 400 میارزید، دوتاشو میذاریم رو هم، میبریم بازار 600 میفروشیم، یا هر چی فروختیم 900 میفروشیم مثلا، ها، بعد میایم به نسبت قیمت از این ثمن تقسیم میکنیم، میگیم آقا شما یک سوم این ثمن رو مستحقی، آقای قابن هم دو سوم، 200 و 400 یا 300 و 600 اگه به 900 فروختن، به همون نسبتی که از قیمت داشتن از ثمن بهشون پس میدیم. اما و یحتمل و شرکه در خود عین، نه در ثمن، به نسبت قیمه، احتمال هم دارد که نه، شراکت در خود عین به نسبت قیمت پیش بیاد، یعنی چی؟ یعنی ما بگیم الان از این 200 کیلو گندم 130 کیلوش مال آقایی که صاحب گندم اجود بود، 70 کیلو هم مال اون آقایی که صاحب گندم اردع بود، چرا؟ چون به لحاظ قیمتی اینجوری شده، این امتزاج باعث این تفاوت ارزش شده. چجور فعضا کان الاجود یساوی قیمته ردی کان المجموع بینهما اصلاسن. مثلا اگر اون اجود دو برابر قیمت ردی بوده باشد، که ما از اول همینجوری مثال زدیم 400 و 200 رو برای همین عرض کردیم، اجود 400 باشه دو برابر قیمت ردی باشه، اینجا مجموع رو بین اینها اصلاسن تقسیم کن، این 200 کیلو رو 70 تا 70 تا 721 حالا 60 خورده ای بین اینها تقسیم میکنی. و رده شیخ فی مسئله رجوع البایع علی المفلس به عین ماله بر نهو یستلزم الربا. مرحوم شیخ طوسی توی مسئله دیگری همین روش رو مطرح کرده و گفته این روش مستلزم رباست، که حالا میگم اون مسئله دیگر الان توضیح میدم. قیله، یه قیلی هم اینجا گفته شده که و هو حسنون، البته مع عموم الربا لکل ما آوزتن. این حرف خوبیه. اگر ما بگیم اون حرمت ربای معاوضی مخصوص بیع نیست و در هر معاوضه‌ای ولو تقسیم در مورد اموال شرکا هم می آید، اگه حرفو بزنیم به قال با این عمومیت بشویم، یا یه قول دیگر رو قائل بشیم که قسمت هم نوعی بیع است، چون اینم بعضیا میگن اصلا تقسیم اموال نوعی بیع است، اگر یکی کدوم این دو تا مبنا رو بگیم حرف بدی نیست حرف ایشون. خب اون مسئله ای که ایشون مرحوم شیخ طوسی در اونجا گفته این بحث ربا پیش میاد چیه؟ خوب دقت کنین. ببینید یه شخصی فرض کنید که یه گندمی خریده با گندم خوب خودش مخلوط کرده، درسته؟ بعد بنده خدا زده و مفلس شده، برشکست شده. حالا آقای بایه میخواد معامله رو چیکار کنه؟ برگردونه، رجوع کنه، فسخ کنه. میخواد معامله بکنه، میخواد گندمشو پس بگیره، باید به جای مثلا 5 کیلو گندمی که داده بود الان 4 کیلو برداره. چرا؟ چون ارزش روغن خودش کمتر بود دیگه، این برده با روغن خوب، با گندم خوب خودش قاطی کرده اینها رو. خب این که این آقا بخواد به جای 5 کیلو 4 کیلو بگیره، اینجا چی پیش میاد؟ ربا پیش میاد، چون شما دارید به جای 5 کیلو 4 کیلو برمی‌دارید. پس مسئله رجوع البایع علی المفلس به عین ماله، جایی که بایع میخواد رجوع کنه به شخص مفلس به عین مال خودش، در کجا؟ در جایی که مفلس برده مال رو چه کرده؟ قاطی کرده با اموال خودش. اینجا گفته اینکه آقای بایع بیاد به اندازه ارزش مال خودش از این مال مخلوط برداره، یعنی مقدار کمتری برداره چون مفلس برده این رو با اموال خوب خودش قاطی کرده، این ارزم به حضور شما مستلزم رباست. میدونید تو بحث تفلیس وقتی که یه نفر مفلس میشه یه استثناءهایی برای بعضی از طلبکارها قائلن، از جمله مثلا کسی که یک مالی رو فروخته هنوز پولش رو تحویل نگرفته، به او اجازه میدن بره عین مالش رو برداره، قبل از اینکه سایر طلبکارا بیان مثل بختک بیفتن رو اموال. این آقا اجازه یک حق وتویی که نداره، اینجا یک اولویتی داره که بره و اون مال خودش رو نجات بده. خب حالا الان بایع میخواد بره مال خودش رو نجات بده، میبینه مال خودش رو قاطی کرده آقای مفلس با یک مال اجودی، خب میخواد پس بگیره، نمیتونه عین اون مقدار مال خودش رو پس بگیره، باید مقدار کمتری برداره. این که مقدار کمتری برداره رو مرحوم شیخ طوسی فرمودن این مستلزم رباست. بعدم که گفتیم قیله که این حرف خوبی است، این قیله هم ظاهرا صاحبش مرحوم شهید ثانی در مساله که گفتن حرف خوبیه اگر ما قائل به ثبوت ربا در هر معاوضه‌ای بوده باشیم. این هم از بحث امتزاج دوستان. بحث جدیدمون به اذن الله بحث تلف العوضین است در فرض قبل، که این تلف دیگه میشه آخرین بحث. اگر توفیق داشته باشیم فردا حالا یه مقداری بیشتر بخونیم و این بحث رو تمام کنیم، دیگه ما بدهکاری از این مباحث و حضرات نخواهیم داشت تا ببینیم بحث خیار عیب رو چه کنیم. اگر یک استقبالی شد ما همینجوری ادامه بدیم، خیار عیب رو هم ادامه بدیم، و الا که دیگه رفع زحمت کنیم. خدا همتون رو حفظ کنه. والحمدلله رب العالمین.